بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
بگم تشکر از دلواپسی شدن دم. دلواپسی بودن یه اصطلاح سیاسی شده دیگه، از این کلمات هم نمیشه استفاده. در ادامه آیات براءت به بحثی رسیدیم در ارتباط با آیه شریفه ای که خدا متعال فرمود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ارتباط با استدلال آیه توضیحاتی داده شد و اینکه فرمودن اگر ما اون ما آتاها رو مفعول رو بگیریم استدلال خوبی هست، منتها اینکه این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو چگونه معنا کنیم و در چه زمینه و موردی بخوایم ازش استفاده بکنیم یه مقدار تفاوت‌های رو ایجاد می‌کنه. در حال خدا متعال اینجا می‌فرماید که در جایی که لای کلفولا یعنی عدم الزام به تکلیف دیگه، عدم الزام و کلفت و اجباری وجود ندارد در تکلیف مجهول، جایی که شما خبر نداری از تکلیفه، در اونجا الزام و اجباری وجود ندارد. منطقه فرمان که این که حالا در تکالیف مجهول ما کلفت و الزامی نداشته باشیم، اینجا باید حواسون باشید که منظور در نتیجه و به علت این جهلی که داریم، یعنی در نتیجه مجهول بودن به ما گفتن که الزام نداری، یا در مورد تکالیف مجهول در مواردی که جهل دارید و یک تکلیف مبهم و مجهولی هستش، در اینجور موارد هیچ الزامی وجود ندارد. اگر که اون حالت بالایی باشه و در نتیجه رو ما برداشت بکنیم از این آیه، طبیعتاً مجهول بودنه باعث این شده که ما تکلیفی از جانب خدا نداشته باشیم. اتفاق که میتونه در ادامش بیفته این استش که اگر یک جایی یک دلیل عامی بر وجوب احتیاط این در شک برای ما دستمون رسید، یعنی ادله وجوب احتیاط به ما میگه که اگر که شما علم به یک تکلیفی نداشتی و احتمال تکلیف میدادی، برو احتیاط بکن، طبیعتاً این ادله وجوب احتیاط میتونه مقدم بشه بر این آیه براءت دیگه، درسته؟ یعنی چون آیه براءت داره میگه در جایی که تکلیف خودت را نمیدانی ما برات الزامی نمیاریم، به خاطر ندانستنت ما محافظت نمی کنیم. عدل احتیاط میگن مگه ما بهت نگفتیم که باید احتیاط بکنی؟ یعنی عدلی که اخبارین در این مسئله بیان میکنن این به یه نوعی مقدم میشه بر این آیه براءت، دیگه تعارضی نیست، تعارضی با هم ندارن و ادله وجوب احتیاط میتونن مقدم بشوند بر این ادله این آیه براءت. چرا؟ چون این آیه براءت میگه به خاطر ندانستنت من مؤاخذت نمی کنم، اما ادله وجوب احتیاط داره میگه در همون جایی که چیزی را نمیدانی احتیاط بکن، این احتیاط بکنه مقدم میشه و من رو از حالت ندانستن به حالتی تبدیل میکنه که انگار تکلیفی رو از خدای متعال به دستم رسیده که میگه هر جا که شک داشتی احتیاط بکن، در اینجا این عدلی وجوب احتیاط مقدمه برای براءت میشه. ولی اگر معنا و مضمونی که از این آیه برداشت میشه اینه که در مورد تکالیف مشکوک و مجهول من هیچ الزامی ندارم، این موردیت خب ادله وجوب احتیاط هم دارن در مورد تکلیف مجهول صحبت میکنن، ادله براءت هم در مورد تکلیف مجهول دارن صحبت میکنن، هیچ کدوم نمیان موضوع اون یکی رو خط بزنن که مقدم بشن. در نتیجه با ادله وجوب احتیاط اگر این معنا رو داشته باشیم، با ادله وجوب احتیاط تعارض میکنه، نه اینکه ادله وجوب احتیاط برش مقدم بشه. حالا این توضیح رو بیان میکنند و به عبارت هم مجرد خواهی میشه.
به
مثل موضوعشون یکی نیست، چرا تعارض؟ باشن تعارض موضوعش همینه دیگه. تعارض در جایی که مختلفا در مورد یک موضوعی دو حکم متفاوت از جانب خدا جر شده، یه حکم میگه احتیاط، یه حکم میگه برای
پس تساقط
تعارض و تساقط. بله. مطلب آخر هم میگن اگر که ما این براءت رو بپذیریم، براءت در این آیه در حال شامل همه موارد میشه و عمومیت داره نسبت به شبهات حکمی و موضوعی. و از کنم که موارد مختلفی که تفصیلش رو به عبارت خواهیم است. آیه دیگری که در بحث ادله براءت قابل توجه هست، آیه شریفه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا هست. در این آیه شریفه هم خدای متعال فرماید که تا زمانی که ما یک رسولی و ابلاغی به شما نرسونده باشیم عذابتون نمی کنیم. نفی عذاب می شود در شرایطی که برای بندگان علم به تکلیف وجود نداره. به این آیه چند اشکال وارد شده. اشکال اول، البته دو تا اشکالش غیر از اشکالاتیه که در حلقه ثانی داشتیم. اشکال اول این استش که این آیه شریفه نمیاد استحقاق عقاب رو نفی کنه، فقط میگه که ما عذابتان نمی کنیم، یعنی داریم بهتون لطف میکنیم و عذابتون نمیکنیم، ولی خودتون مستحق عقاب هستید. شمایی که نمیدونستید دلسته بی حرامه یا نرفتید خوردید، مستحق عقاب هستید. پس این آیه استحقاق رو برای ما نفی نمیکنه. در نتیجه نمیتونیم بگیم که تکالیف مشکوک برای ما دیگه منجز نیست. نفی تکلیف مشکوک همچنان منجز میماند و برای ما تکلیف میاره، چون استحقاق عقاب وجود دارد. اون تا آیه داره از نظر لطف و بزرگواری پروردگار میگه ما شما را عذاب نمی کنیم، ولی منجز هست برای شما که جایی که شک که در تکلیف دارید احتیاط بکنید و نخورید دلستر مشکوک را، گوش ندید موسیقی مشکوک را و یا غسل جمعه مشکوک را به جا بیاورید. جوابی که میدن فرمان که خیر، در حقیقت اون ظهور عرفی آیه رو اگر ما نگاه بکنیم، ظهورش در عدم استحقاق هم هست. حالا با توجه به یه سری از مبانی اعتقادی و بیانات الهی، این چه نیستش که بگیم استحقاق عقاب رو نفی نمی کنه. چرا استحقاق عقاب رو اتفاقا نفی میکنه؟ چون خدا متعال وقتی که کسی شایسته عقاب باشه به نوعی او رو توبیخ میکنه، نه که بگه که شما هیچ شایستگی هم نداری برای عقاب. اشکال دومی که به این روایت آیه شریفه شده این استش که این ناظر به امتهای گذشته هست، چون خدا متعال داره میفرماید و ما کننا. ما کننا فعل ماضی که هستش، انگار داره میفرماید که در امم گذشته ما نمی اومدیم قبل از فرستادن پیامبران اونها رو عذابشون کنیم. در جواب هم میفرمان که خیر، اینطور نیستش که اختصاص به امم سابق داشته باشه. ممکنه امم سابق رو هم در بر بگیره، ولی در هر صورت سیاقی که هست، سیاق این آیات در یک سیاق نفی عقوبت اخروی هست که این شامل همه میشه. اختصاصی به عنوان سابق نداره، چون در سیاق آیاتی است که خداوند تعالی فرمود ولا تزروا وازره وزره اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ولا تزروا وازره مربوط به عقوبت اخرویه، اختصاص به عقوبت دنیوی امتهای گذشته ندارد. خداوند فرمود که در جهان آخرت ما تا وقتی شما پیامبر و دلیلی نداشته باشید شما را عذاب نمی کنید، در نتیجه رفتی به ما هم دارد، احساس به من گذشته ندارد. و اینم که شما برداشت کردید که ناظر به امت پای گذشته است، خیر، خود این ما کنا این احساس به گذشته نداره، شأنیت رو داره بیان میکنه، بیان شأنیت پروردگار هست، شأن خدایی نیستش که کسی را بدون ارسال رسول و ابلاغ خود متعال اقام کنه. منطقه اشکال سوم اشکال مهمی هست که شاید سر در حلق ثانی هم به این اشکال توجه فرمده بودن که این آیه نمیاد صدور بیان رو نفی کنه، نمیاد بفرماد که ما یعنی ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، حالتی هستش که خدا تعالی میفرماد که تا زمانی که بیانی صادر نکرده باشیم به شما عقابی نمیرسد. پس حالتی رو پیدا میکنیم که بیانی صادر شده است و به ما نرسیده است، صدور بیان و عدم وصول به ما. آیا تکالیف مشکوکی ما الان توش گیر کردیم مگر از این قبیل نیست که بیانی صادر شده است؟ صادر شده است یعنی نبعث رسولا دیگه، نبعث رسولا یعنی ما پیامی را فرستادیم، پس استحقاق عقاب وجود دارد و می توانیم شما را عقاب کنیم، اما اون پیامی که خدا فرستاده و اون رسولی که فرستاده و اون حکم بعداً به دست ما نرسیده است. این آیه استحقاق عقاب در این موارد را انکار نمی کند، بنابراین ما نمیتونیم از این آیه استفاده بکنیم که پس هر تکلیفی که به دست ما نرسید من خبر ندارم که دل استر حرام است یا نه میتوانم بخورم. چرا؟ چون خدا میگه من که پیام رو فرستاده بودم، حکمش رو صادر کرده بودم، در طول تاریخ به دست تو نرسید. چی واصله؟
مشکوک، تکالیف مشکوک واصله،
مسئله
فاصله غیر قطعیه.
تکالیف مشکوک که چجوری واصله است فعلا؟ این
رسیده.
چی رسیده؟
همون تکلیف بهمون رسیده دیگه.
نه،
احتمالش رو دارید؟
اون جواب دیگه ایه، این که بگید احتمالش میره توی همون جوابای بالاتر یا از طریق حق و طاعه یا عدل وجوب احتیاط، رو دیگریه که شما وصول احتمالی رو هم بپذیرید. اما از این راه میگیم وصول احتمالی رو نمیخوایم بپذیریم، در این حال این آیه اون رو شامل نمیشه.
شما
نه، اینو جواب فعلا جوابی ندارن، یعنی چی نمیکنن. تو حلقه ثانی هم این اشکال رو اشکال مهم میدونستن شاید سر. رسیدیم به کجا؟ ثم، درسته، صفحه 338 پایین صفحه. ثم ان البراءه التي تستفاد من هذه الايه الكريمه، کجا بودیم؟ اونجایی که در ارتباط با لا یکلفه هست. ثم ان البراءه التي تستفاد من هذه الايه الكريمه، از آیه شریف لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگر ما براءت به دست بیاریم، ان کانت به معنی نفی الکلفه به سبب تکلیف غیر المتی، زیر به سبب خط بکشید. اگر این آیه داره میفرماد که برای شما الزام و اجباری نیست به خاطر این، به سبب یعنی به خاطر این که شما جهل به تکلیفتون دارید شما در سختی و اجبار نیستید، این به خاطره اگر معنای آیه باشد، فلا ینافیها ثبوت الکلفه به سبب وجوب الاحتیاط، پس هیچ منافاتی ندارد که اگر من در نتیجه مجهول بودن یه حکمی خدا میگه به سختی نمی کنم، یه دلیل دیگری وجوب احتیاط را به من برساند
که اون دلیل مجهول بودن من را کلن کنار بزنه، بگه تو که دیگه بی دلیل نیستی در مورد مثلا دلستر. درسته که نمیاد به صورت مشخص حکم دلستر را بیان بکنه، ولی وجوب احتیاط رو برای تو به عنوان یک دلیل عام قرار میده. در نتیجه این دوتا با هم دیگه هیچ منافاتی نخواهند داشت. منافات ندارن نه به معنی اینکه ما براءت رو میپذیریم، نه، احتیاط مقدم میشه، اونو اینجا بیان نفرمودن. فلا ینافیها، منافاتی پیدا نخواهند کرد اینا، یعنی با هم دیگه تعارض و تساقط نمی کنن. براءت میگه در حالی که من نمیدانم تکلیف ندارم، احتیاط میگه که من دارم به تو علم به وجوب احتیاط را میدم، پس دیگه نمیتونی خودت را جاهل به حساب بیاری. اذا تم دلیل و علی، اگر ما ادلمون بر وجوب احتیاط کامل و کافی شد، مقدم خواهد شد بر این آیه شریفه. فلا تنفع فی معارضت ادلت وجوب الاحتیاط، پس این آیه شریفه به درد ما نخواهد خورد در جایی که میخوان ادله براءت و احتیاط با هم تعارض کنن، ادله احتیاط مقدم میشن بر این آیه و این آیه زور مقابله با اونها را نداره. اما اگر این براءتی که از آیه شریف استفاده میشه و امکانت البراءتو به معنا نفی الکلفه فی مورد تکلیف غیر المعتی، زیر مورد خط بکشید، فرمان اگر در مورد اون تکالیفی که شما نسبت بهش علمی نداری به شما گفتن که براءت جاری بکن، فهیت تنفی وجوب الاحتیاط و تعارض مع ما یدعا من ادلته. اینجا میبینیم که هر دو در یک تراز قرار میگیرن، با همدیگه قابل تعارض و تساقط میشن. یعنی این آیه شریفه داره میگه در مورد تکلیف مشکول براءت جاری کن، عدل احتیاط میگن در مورد تکلیف مشکول احتیاط بکن، با همدیگه تعارض و تساقط خواهند کرد. یه مقدار زورش قوی تر میشه طبق این معنا، و چون سببیت و اختصاص به موضوع پیدا نمی کنه که بخواد ادله احتیاط نوعی ورود بهش پیدا بکنه، نه، هر دو دارن در راجب یک موضوع دو حکم متنافی رو بیان میکنن که حالا اگر نشه جمع عرفی کرد، چارش تعارض و تساقطه. و من فرمان و امکانت البراءتو، اگر براءت این آیه به معنای این باشه که ما اجباری نداریم در مورد تکالیف مجهول، فهیه تنفی وجوب الاحتیاط، داره وجوب احتیاط رو نفی میکنه، اما میبینیم ادله وجوب احتیاط رو چکار میکنن؟ اثبات میکنن. اینا با هم تعارض و تساقط میکنن و تعارض و مع ما یدعا من ادلته، و این آیه معارض میشه با ادله احتیاط و با هم دیگه تعارض و تساقط میکنن. باید بریم سراغ بحثای بعدی. خب و ظاهر، حالا کدوم یکی از این دوتا معنای سببیت یا موردیت ظهور بیشتری دارد، معنای بالایی یا پایینی؟ شما فرمان و ظاهر و بل حمل و علل موردیه لسببیه، این که ما در مورد تکلیف مجهول عدم کلفت و براءت جاری بکنیم، این ظهور بیشتری دارد. لانه هذا هو المناسب لحاظ فعل و المال ایزن، وقتی که ما لا یکلف لا نفسن الا ما آتاها رو معنای اون مال موصوله رو فعل معنا میکنیم، تکلیف معنا میکنیم، مال معنا میکنیم، در همه اون معانی میبینیم که مورد معنای واضح تری دارد توی اون یکی اون معانی اون مای موصوله، نه سببیت. وقتی موردیت در اونها ظهور بیشتری پیدا کرد، در مورد تکلیف هم ما به موردیت اعتماد میکنیم و گرایش پیدا میکنیم، در نتیجه میگیم فل استدلال بالآیات جیه، به این آیه شریفه میتونیم استدلال بکنیم، براءت رو بیان بکنیم. حالا اگر ادله احتیاط تونستند و تمام و کامل شدند و از نظر سندی و دلالی قوی شدند، وقت میان با این تعارض میکنن که حالا بحث تعارضشون بعدا خواهد.
پس مخالف نظرشون بودن تو سطح دو، تو هر بستانیه، تو هر بستانیه میگفتن با این آیه به خاطر سیاق چیز که مال طلاق هستش و فقط به مال میخوره و بعد نظر چیزم که
مثلا شیخ انصاری رو اونجا
کردن، آره، گفتن این آیه دو
حالا باید مراجعه کنید، چون گاهی وقتا توی حلقه ثانی بحثی رو بیان میکردن آخرش یک کلمه میوردن که در حلقه ثالث قرار هست این تکمیل بشه. و به نسبت الی مد شمول فیها، اما اینکه این آیه شریفه تا چه اندازه شامل چه براءت هایی بشود، لا لا شک فی شمول حال شبهات الوجوبیت و تحریمی معن، شامل هر دو قسمت میشه، و شبهات الحکمیت و موضوعیت معن، شامل این شبهات هم میشه. لأن الایتاء، این که خدا حکمی را به ما بدهد، تکلیفی را به ما برساند، لیس به معنا ایتاء الشارع به ما و شارع به عنوان شارع بودن، نیستش که ما بگیم فقط باید شامل شبهات حکمیه بشه و موضوعی‌ها را شامل نمیشه، موضوعی‌ها که ربطی به شارع نداره. نه، در همه موارد وقتی که الا ما آتاها معنا شد، این آتاها علم من هم به خود و هم به موضوع میتونه باشه. بنابراین لیس معنا ایتا اشاره به ما و شاره لیختص به شبهات الحکمیه، اینجور نیستش که فقط جنبه شارع بودن مطرح باشه که بگیم مختص به شبهات الحکمیه است، بل به معنا ایتا تکوینی شامل دادن تکوینی هم میشه. لانه المناسب للمال و الفعل، وقتی معانی دیگر این مال موصوله رو نگاه کنیم که مال بود، فعل بود، تکلیف بود، در اونها که شارع به ما و شارع نمیاد به کسی پول بده یا مال بده یا فعلی رو قدرت بده، در اونجاها ایتا تکوینی بود. وقتی ایتا تکوینی بود، در معنای تکلیف هم میتونیم این رو به معنایی بگیریم که شامل شبهات موضوعیه هم بشه. چون ببینید تعریف شبهات حکمی موضوعیه این بود که در شبهات حکمیه حلش با عنایت و توجه شارع رخ میده، شارع باید حکم اون مسئله رو بیان بکنه. در شبهات موضوعی شارع حرفش رو زده، من در شرایطی گیر کردم که نمیدونم این موضوع شامل چه دسته ای هست تا اون حکم شارع چگونه برش منطبق بشه. بله بفهم مطلق دیگه مال، فعل، تکلیف، هر سه بود. کما ان الظاهر، ظاهری هم که از این آیه شریفه برداشت میشه، عدم الاطلاق فی الآیه لحالت عدم الفحص. نکته هم که توی همه ادله براءت تا آخر کار خواهیم خون این استش که بدانیم که هیچ کدوم از این ادله براءت نمیان حالت عدم فحص رو در بر بگیرن. یعنی چی؟ نیستش که شما وقتی که مثلا در رو بستی، پردارم کشیدی، ساعتم خاموش کردی، موبایلت هم گشتی رو سایلنت، بعد بگی من که خبر ندارم اذان شده یا روز شده، ساعت 8 صبح دارم اونجوری سحری میخورم. خب به اینجور آدمی که نمیگن که تو جهل به حکم خدا داشتی، تو اگر میخوای بفهمی از اون شده یا نه، دقیقا تلویزیون روشن کن، پردر کنار بزن، میفهمی که صبح شده. بنابراین حالت فهم، لزوم فحص از دلیل شرط تحقق موضوع ادله براءت هست. لأن ایتاء التکلیف، این که خداوند فرمود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این دادن تکلیف و رساندن تکلیف به او، تکفی فیه عرفن مرتبت من الوصول، از نظر عرفی کافی هست که یه مرتبه از وصول هم اتفاق افتاده باشه که در اون مرتبه عرف میگن که خدا که تکلیف رو به تو رسوند، اون چه مرتبه هست؟ و هی الوصول الى مزان العثور بالفحص، اون مرتبه هستش که این تکلیف رسیده باشه به اون جایگاهی که مزان باشه. مزان جمع مزنه هست، یعنی محل ظن من، محل گمان، گمانی ببرم که عثور پیدا کنم. عثور یعنی دست یافتن. گمان ببرم، گمان باید ببره انسان که اگر که برم توی روایات وسائل شیعه بگردم، مثلا در مورد حرمت موسیقی بتونم دلیل کافی پیدا کنم، در مورد وجوب غسل جمعه بتونم دلیل پیدا بکنم. اگر من فحص کردم و دلیل نیافتم، وقت به خدا میگم خدایا تو که در مورد این مسئله به من تکلیفی نرسوندی. ولی اینکه خدای متعال رسونده باشد و من فحص نکرده باشم، اینجا رو نمیشه گفتش که خدا که تکلیفی به تو نرسونده است پس تو بیخیال باش. مثل خیلی از مردم این دور زمونه چششون رو میبندن و زندگی میکنن و میگن چون که نمیدونستیم خدا هم ارحم الراحیم. خب اینا توضیحات در ارتباط با آیه براءت. جنبندی شد که از این آیه میشه استفاده کرد، منتها با نکته‌ای که اینجا در بحث سببیت و موردیت مطرح شد و البته فرمودن که ظهورش در موردیت بیشتره، عمومیت هم نسبت به انواع شبهات داشت.
داشت هم که شما بفهمید که عموماً معنی تفکر دارن،
بله. یه کتاب عبدالهی شهید مطهری فصل یکی به آخر این کتاب مطلبی چند صفحه‌ای بحث کردن در مورد عمل خیر از غیر مسلمان ها، عمل خیر از غیر مسلمانان، فصل یکی به آخر کتاب عبدالهی شهید مطهری، اون کاملا این مطلب شما رو توضیح و جواب دادن. آیه بعدی و منها قوله سبحانه و تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما این چنین نیستیم که عذاب کنیم کسی را تا زمانی که برای او پیامبر مفرستاده بشه. و تقریب الاستدلال بازمان بعد حمل کلمت رسول علی مثال للبیان، اینجا نبعث رسولا نه فقط فرستادن پیامبر، هر بیان حکمی از جانب پروردگار یک بعث رسولی حساب میشه. در نتیجه وقتی که خداوند در مورد حرمت دلستر چیزی برای ما بیان نکرده است، نباید ما اگه دلستر خوردیم خدا ما را عذاب. خب سه تا اشکال به استدلال میشه. قد یاتر از اعلا داله که تارتن به انال آیت الکرمه انما تنفل اقاب لا استحقاقه، این آیه کریمه خود تحقق عقاب رو نفی میکنه، استحقاق عقاب رو که نفی نمیکنه. نمیگه که شمایی که دلستر خوردید آدم پلیدی بودید، جسوری بودید، تجری کردید، مستحق عقاب هستید، منتها من لطفم میبخشم. اگر این اتفاق باشه ما نباید بریم به این سمت. و آزا لا ینافی تنجز تکلیف مشکوک، اگر این چنین باشه شرایط، خدا بگه فقط من شما رو عقاب نمی کنم ولی شما مستحق عقاب هستید با این کارتون، پس معنیش این هستش که تکالیف مشکوک منجز هستن در حق ما، باید احتیاط بکنیم در ارتباط با اونها. اذ لعلهو من باب العفو، لعلهو پایه میخوره به همین نفی عقاب، شاید این نفی عقاب از باب عفو پروردگاره. خب عفو هم که مسئله الزامی نیست، اومد و خدا متعال نخواست که یکی رو عفو کنه، چون از صفات پروردگار اینه که خدا ظلم نکنه. ظلم کردن بر خدا قبیحه، عفو کردن از همه که بر خدا واجب نیست. اینجوری نیست که روز قیامت همه جهنمی ها بگن خدا یا واجب بر تو است که اگر خدا هستی ما را عفو بکنی. واجب بر خدا آن استش که با مقتضای عدالت بر همه رفتار بکنه، بی عدالتی بر خدا قبیح هست. درسته که ما چشم امید پروردگار داریم که با عدلش با ما رفتار نکنه و با عفو و رحمت و بخششش با ما برخورد بکنه، ولی اینجا به هر حال در این مباحث اعتقادی و اصولی سر و کار با استدلال‌های عقلیه. میگیم عقل میگوید که خدا اگر خدا هست نباید ظلم کند، در نتیجه عفو کردن ممکنه یه زمانی اتفاق بیفتد، ممکنه یه زمانی اتفاق نیفتد، پس ما نمیتونیم در جایی که استحقاق عقاب وجود دارد بی احتیاطی بکنیم و بریم مرتکب بشیم و شاید هم خداوند تصمیم به عفو نگرفت. پس اشکال اول این شد که این آیه فقط تحقق عقاب رو داره نفی میکنه، پس ما نمیتونیم این جرأت رو داشته باشیم. اشکال دوم به انها ناظرتون الى العقاب ربانی فی دنیا للامم السالفه، این آیه شریفه داره میفرماد اون مجازات هایی که در دنیا برای امت های گذشته رخ میداد، یه امتی مثلا این چنی شدن، گرفتار طوفان شدن، گرفتار عذاب شدن، گرفتار سنگ شدن، اینها بعد از بعثت انبیایشون این عذاب ها برشون نازل میشد. خب اگر این چنی باشه و هذا غیر محل البحث، اگر که واقعا همچین معنایی از آیه برداشت بشود، دیگه ربطی به بحث براءت پیدا نمیکنه، ربطی به امت اسلام پیدا نمیکنه، پس از این آیه اصلا نمیشه استفاده کرد. و جواب علل اول در ارتباط با اشکالی که گفتن استحقاق عقاب رو نفی نمیکنه، میفرمان که ان ظاهرا نفی فی الآیه، این که خدای متعال فرماید که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، انه هو طریقه العامه للشارع، این یک روش عامی است از جانب پروردگار، خب التی لا یناسبه غیرها، مناسبتی با پروردگار ندارد غیر از این طریقه عامه، غیرها به طریقه میخوره یعنی آنچه مناسب شأن پروردگار است آن استش که خدای متعال بندگانش رو، بندگان جاهلش را عذاب نکند. کما یظهر من مراجعت امثال هذا ترکیب عرفن، همونطور که ما به عرف هم نگاه بکنیم، وقتی که یک مولای کریمه بگه من اهل اینجور کارا نیستم، من نمیام هیچ کس رو به فرض اینجوری مجازاتش کنم، نشون دهنده یک منش عمومی او در او هست که هم تحقق عقاب رو نفی میکنه هم استحقاق عقاب رو. و هذا معناه عدم الاستحقاق، یعنی میخواد بفرماید که شأن و جایگاه پروردگار این چنین هستش که ماها رو عذاب نمیکنه و اون استحقاق عقاب در ارتباط با همچین مولای کریمی در جاییست که انسان تکلیف دانسته رو زیر پا گذاشته باشد، نه تکلیف ندانسته رو. این میشه معنای جواب اشکال اول. و منهای از هر جواب علی اعتراض ثانی، با همین توضیحی که گفتیم که این اشاره به شأن و روش پروردگار دارد، اشکال دوم هم جواب داده میشه که گفتن ناظر به امم گذشته است. نخیر، وقتی شأن پروردگار کریم این باشد، خب در امت اسلام و آخر زمان هم همه اتفاق میفتد که لأن نکتتا مشترکتون، نکتهی که هست بین امتهای گذشته و ما مشترک هست، نستش که انسانهایی که جاهلانه کاری انجام داده اند خدا متعال عذابشان نمی کنه، ما به همین نیاز داریم. مضافن به این نکته ای که من نظر الآیه الی العقوبات دنیویه، علاوه بر این که میگیم در این آیه شریفه سیاقش سیاقه که عقوبت اخروی مربوط به عذاب دنیوی نیست. چرا؟ بل سیاقه ها سیاق استعراض عدت قوانین للجزاء الاخروی. این آیه شریفه در سیاق یه سری از آیاتی هست که دارن قوانین جزاء روز قیامت رو بیان میکنن. از وردت فی سیاق لا تزر و وازرتون وزر اخرا، این آیه کریمه از سنن قطعی قرآنی هست، داره میفرماد که در قیامت هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید. لا تزر و وازرتون وزر اخرا، هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید. اگر حالا یه سوالی اینجا پیش میاد، پس چرا در جایی که دیگرانی گناه میکنن 60,000 نفر آدمای خوب از امتهای گذشته عذاب میشدن؟ چون عدم امر معروف گناه خود اینها حساب میشه، یعنی نه به خاطر شراب خوردن اونا من مؤاخذه بشم، به خاطر ترک امر معروف خودم دارم من به عذاب خودم مؤاخذه میشم. مثلا
چه
حالا خودتون روش بحث کنید به جوابش میرسید. در صورت میفرمان که وقتی که این آیه شریفه در سیاق لا تزر قرار گرفته و مربوط به قوانین عذاب آخرت هست، هم اون لا تزر هم و ما کنا معذبین میشن اختصاص به یعنی مربوط به سیر قوانین ثابت هست، این قوانین ثابت هم فعلا اختصاص به امم گذشته و عذاب دنیا به اونها نداره. فإنه هذا شأن عقوبات الله فی الآخره لا فی الدنیا، این لا تزر و وازرتون مربوط به عذابهای اخروی هستش نه مربوط به دنیا. ولا من شعل دع و نظر المذکور، به اینجا اشاره میفرمان که این کسی که اومده ناظر به امم گذشته گرفته این آیه را، به خاطر توجه به فعل ما کن نامعذبین بوده. ولا من شعه، هیچ دلیلی نداشتش که همچین حرفی زده به شعل دع و نظر المذکور الا ورود تعبیر به صیغت الماضی فی قولهی و ما کن نام، یعنی اونجا که خدا فرمود و ما کننا معذبین، ما این چنین نبوده، این فکر کرده که معناش گذشته هست. و هذا به نقطت افادت شأنیت و المناسبه، در حالی که این قائل محترم توجه نکرده که و ما کننا هر جا در قرآن از این قبیل افعال در مورد پرور، مثلا فرمود کنیم و ما کان ربک نسیا در سوره مریم، یا مثلا فرض کنید که و ما ربک بذلام للعبید، اما اقسام این مواردی که مطرح میشه اختصاص به زمانی نداره، داره شأن پروردگار رو میگه، مناسبت پروردگار رو میفرمه، میگه که خدای متعال این چنین شأن و جایگاهی دارد، مناسب با این چنین قوانینی هست و ما مناسب با این چیزا نیست. ولا یتعین ان یکون به لحاظ نظر الی زمان ماضی خاصتن، اختصاص به زمان ماضی نداره. لیکن یردو، اشکال مهمه به این آیه شریفه ما کنو معذبی، اشکال سومش هست که در حلقه قبلی هم داشتیم. لیکن یردو علال استدلال به آیت ما تقد نفل حلقت سابقه من ان الرسول انما یمکن اخذه کمثال لصدور البیان، زیر صدور خط بکشید، صدور بیان از جانب پروردگار هستش که غایت عدم عقاب میشه. در حلقه قبلی هم با تعبیر غایت مطرح کرده بودن، یعنی و ما کننا معذبین میشه عدم عذاب و عدم عقاب، این حتی میشه یک غایتی که غایتش و نهایت عدم عقاب که صدور احکام نه وصول احکام. ما عذاب نمیشویم تا زمانی که حکمی صادر نشده باشه از جانب پروردگار. خب ما بعد 1400 سال از کجا میدونیم حکمی در مورد دلستر صادر شده یا نه؟ درسته به ما نرسیده، ولی شاید صادر شده و به ما نرسیده، پس عدم عقاب ممکنه برای ما تمام شده باشه و ما مستحق عقاب باشیم. نجم فرمان که من ان الرسول انما یمکن اخذه کمثال لصدور البیان من الشارع لا للوصول الفعلی. نمیتونه بگیم که وقتی خدا فرمود ما کننا معذبین حتی نبعث، یعنی تا زمانی که به دست شما رسد، نه به دست شما نرسد رو نفرموده، صادر شدن نشدن رو فرموده. فلا تنطبق الآیت فی موارد صدوره و عدم وصوله. نکته مهمش گرفتاری ما همینجاست دیگه، فلا تنطبق الآیه، این آیه شریفه ما کننا معذبین منطبق نمی شود بر شرایطی که ما گیر کردیم توش. چیه اون موارد؟ صدور یک حکم و عدم وصولش. یعنی من احتمال میدم وقتی میگم غسل جمعه واجبه یا نه، احتمال میدم صادر شده باشد، چاره بیان کرده باشد، در طول تاریخ که کتابخانه های سوخته افرادی کتاب‌ها رو جعل می‌کردن، روایات معصومین رو از بین می‌بردن، اینا اومده باشن و این آیات و روایات، یعنی آیات که نه، روایات و ادله کافی رو اومده باشن از بین برده باشن. پس از این آیه شریفه نمیشه استفاده کرد، چون آیه داشت به مسئله صدور توجه می‌کرد و من از صدور هیچ خبری ندارم. نمی‌دونم روز قیامت بگم خدایا تو که به صادر نکردی حکم دلستر را، خدا میگه چرا، من فلانجا صادر کردم، اینم روایاتش بود، در قرن چندم هجری یه عده اومدن روایات رو از بین بردن، تقصیر من که دیگه نیست. به هر حال مراجع تقلید هم در مورد این آیه نمیتونن از این آیه استفاده کنن برای مسئله براءت. خب علاوه بر این که نمیتونیم ما هم مطلقا سلب اختیار بکنیم از خودمون، این که یک روایتی بوده و به دست ما نرسیده، ما در زمین روایات نمیخوایم فحص و تحقیق و تدبیر داشته باشیم، تدبر داشته باشیم، ولی نسبت به خود فتاوا که میخواییم داشته باشیم، درست؟ همین فتوای مرجع خودتونو حداقل، مثلا یه مکلف هم نسبت به صدور اون حکم از طرف مرجعش و عدم وصولش به خودش میتونه از این آیه تمسک کنه یا نکنه، درست شد؟ یعنی همون جایی که پیغمبر اکرم الائمه داره نسبت به مرجع، مرجع داره نسبت به ما.
من فکر کنم در مورد مثلا این استفسار، چون استفسار همون چیزی هستش که من اینطوری تصور کردم، مثلا چیزی که تو رساله ها معمولا
نیست.
خب تو این مسئله پیاده میشه که مثلا حالا این مسئله رو من تو شک پیدا کردم، تو مدرسه هرچی نگاه کردم دیدم نیست، ولی رجوع نمی کنم به مرجع خودم.
طبعا یعنی توی بحث آیه بالایی هم بحث فحص رو که مطرح کردیم همین بود دیگه، مزان اصور بر اون دلیل یکی استفتاعات مرجع هست، همون جوری هست کردم دیگه، همون جوری که مرجع برای یافتن روایات مسمومین باید به مزانش رجوع بکنه تا بتونه به تکلیف خودش برسه، ما هم باید به مزان اصور بر حکم مرجعمون مراجعه کنیم تا بتونه به تکلیفون برسه. این هم بیم. و منها قوله تعالی، این دعایه رو بخونیم یا زیاد شده؟ ثم ان البراءت، این براءتی که از این آیه شریف استفاده میشه و ما کنا معذبین، براءتی که استفاده میشه از استفیدت من هذه الآیه، اگر براءت رو بخوام از این آیه به دست بیاریم، فهیه براءت منوطه به عدم قیام دلیل علی وجوب الاحتیاط، باز براءتی هستش که در برابر ادله وجوب احتیاط یه مقداری ضعیف و ناتوانه. چرا؟ چون ادله وجوب احتیاط به منزله رسولن دیگه، لانه هازد دلیله، یعنی ادله وجوب احتیاط، هازد دلیل میشه دلیل وجوب احتیاط، لانه هازد دلیل، چون اگر در جایی یک دلیلی بر وجوب احتیاط وجود پیدا بشه که خدای متعال گفته باشد که هر جا که شک داشتی احتیاط بکن و تکلیف مثلا مشکوک رو رعایت کن، اینا میشن یه نوعی از بعث رسول، یه نوعی از بعث رسول میشن. درسته به صورت خاص خدا متعال رسول نفرستاده در مورد دلستر، در مورد غسل جمعه، من دلیلی ندارم، ولی اگر به صورت عام گفته باشد که در هر مسئله‌ای که شک داشتید جانب احتیاط را رعایت کن، دوباره اون میشه یک رسول عامی که در مورد تکالیف مشکوک من نمیتونم دیگه برای اجاره بکنم، باید برم طرف احتیاط. السلام علیکم و رحمت الله.